معاون وزارت کشاورزی از طرف سازمان اقتصادی خدمت میکردم و این مرحله دوم اقتصادی هم در مناطق مختلف مملکت طبق برنامه پیش میرم و برنامه رو اجرا میکرد و شاید در اون موقع به من لقب داده بودن پرنده سیاس، در اینکه کار اقتصادی رو برای اینکه بلا تکلیفی زودتر تموم بشه و این مرحله سیستم تغییر سیستم مالکیت اراضی مزرعی در ایران هر چی زودتر خاتمه پیدا کنه، مردم تکلیف خودشون رو بدونن و اون ناراحتی ها یا نگرانی ها یه به مورد یا بی مورد برقرار بشه، این بود که یه مرتب یه دستگاه هواپیمای دولت زیر پای من بود، از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر، و در حال اون مرحله دوم اقتصادی هم به ترتیبی که امکان داشت اجرا کردیم. البته بعدها که این مرحله دوم اقتصادی اجرا شد ما با یک مشکل تازه مطرح برخورد کردیم.
حالا ازید اینجا یک سال مرسول من، شما فکر می‌کنید علت ای که علازت واقعا پافشاری میکرد روی اقتصادی یا ای نظر اول ای واقعا ای ایده خود شاه بود اقتصادی یا ای ارسنجانی ای موضوع آورد جلو، چی بود ای؟ چون رابطه شاه با مالکین قبلا که خوب بود.
خب آخه مطلب اقتصادی هم دست به کار شدن اقتصادی هم هیچ وقت معناش به این نبود که اول از رابطه با مالکین بد شده. شما میدونید که ما از نظر سوق جشی در یک وضع خاصی بودیم. یادتون باشه در همون موقع همیشه این شعار دهقانان کارگران متحد شوید، من نمیخوام وارد مسائل سیاسی بشم، ولی در هر حال به اینجا رسیده بودن هر وقت که در مملکت برای اینکه دست به هر کاری در زمینه توسعه اقتصادی بگذارید اولین قدمش بایستی که اجرای برنامه اصلاحات ارضی باشه. البته شما میدونید، منم میدونم این الان از بحث ما خارج میشه، ولی که در حال تصمیم نهایی خود اعلیحضرت به این بود که در مملکت برنامه اصلاحات ارضی اجرا بشه و اصولا اجرای برنامه اصلاحات ارضی این امکان رو به وجود آورد که سایر اصولی که به نام اصول انقلاب بین مردم به اصلا شناخته شد بتونن پیاده بشن. حالا شما خودت میدونی که گیر کار در کجاست. یه وقت هستش که مقدمات اجرای برنامه اصلاحاتی رو فراهم میکنن، بعد دست به کار اصلاحاتی میشن. یه وقت هست که نه، کار با توجه به دلایلی به ترتیب دیگه ای انجام میشه و اون نیست که در مورد ایران شد. مثلا شاید یه عده گفتن و شاید هم درست باشه، ولی در مطلب من ایران نمیتونست این نظر مطلب توجه قرار بگیره که اول باید از مناطق مزرعی مملکت نقشه برداری بشه، بعد اراضی روی مناطقی که نقشه برداری شده و نقشش وجود داره تقسیم بشه. بنابراین در اصلاحات از ایران میاد صحبت از میشه که واحد میشه واحد ده. حالا شما یه ده دارید، مثلا فرض کنید چند صد هکتار زمین داره و مثلا یه تعداد 500 خانوازداره داره، یه ده دیگه میدید مثل دهات که در شمال هستن که در یک مساحت محدودیست با یک تعداد زیادی زاره. وقت زمین ها فرض بفرمید که یه ده با 100 هکتار مساحت تقسیم بشه بین 1000 داره، یه ده با 500 هکتار زمین تقسیم بشه بین 10 خانوار زاره. بنابراین اصلاحات عرضی کردن به این ترتیب این گرفتاری واسه وجود بود که در خیلی از موارد اراضی زراعتی تقسیم شد به قطعات کوچکی که اینها از نظر اقتصادی یعنی تقسیم غیر اقتصادی بود، مثلا یک هکتار زمین، یک هکتار نیم زمین. وقت بعدها میرسیم به این که چرا دست به کار تشکیل شرکت های سامه زراعی شدی و چرا دست به کار تشکیل شرکت های تعاونی تولید شدی؟ که اینجا حالا میرسی من انشاءالله باید توضیح میدم، ولی همینجا تا رد نشته بگم، اگر قرار بشه مثلا فرض کنید که یک کشاورزی یک هکتار نیم زمین داره، یک کشاورزی بغلش دو هکتار زمین داره، یک کشاورز پنج هکتار زمین داره، اگر چون که ما مادام العمر بخوایم از این زمین به ترتیبی که هر کس در یک هکتار خودش بکاره، هر کس دو هکتار خودش بکاره، این اسمش کشاورزیه، ولی برداشت زمین برداشت از زمین برداشت غیر اقتصادیه. اینا شبکه آبیاری میخواد. یا فرسیل میخواد شخ بزنه، اصلا واسه یه هکتار زمین کی میره تراکتور بخره یا کی میره تراکتور اجاره بکنه؟ بعد برای اینکه برداشت بیشتری بشه، این شرکت های سامی زرایی به این ترتیب شد که هر که زارعی بیاد به نسبت سهم زمینی که داره عضو یه شرکتی بشه که مالکیت این زمین داره، منتها زمینش با زمین سایر زارعینی که در این منطقه زندگی میکنن به صورت یک جا مورد بهره برداری قرار بگیره. مثلا همشون یه تراکتور اجاره بکنن بیاد تمام زمین ها رو یک پاچه مال حسن و حسین تقی نقی رو یک پاچه به اصطلاح شخ بکن، شبکه آبیاری درست کن، یا همشون یک پاچه زمین تفتیح بشه، خدمات کشاورزیشون تقسیم کار به این خودشون بشه. در چنین صورتی هم البته بعض یه عده نخواستن بفهمن یا اصرار داشتن که نفهمن شرکت تشکیل شرکت های سامی داره به هیچ عنوان مغایر با مالکیت کشاورزان نداشت. باز کماکان اولا عرض کردم که مالکیتون زمین نقشه برداری نشده بود، هر کسی سهم مشه، سهمش سهم مشه ها بود دیگه، مثلا یکی یه جفگاف زمین داشت، یکی دو جفگاف زمین داشت. خیلی خوب، درسته که کشاورز ها زمین هاشون به صورت مشه ها بود، ولی با توجه به سنتی که در ده وجود داشت، از نظر کشاورزی ده مفروض و رعیه بود. یعنی از نظر کشاورز میدونست که درسته که از نظر سقطی روشن نیست که این دو جفگاوش کجاش مال حسنه، ولی خود کشاورزا همه میدونستن که دو جفگاو مثلا سید حسن اینجاست که همیشه خودش زراعت میکنه. اینا تو خودشون این مطلب همیشه داشتن، ولی از نظر حقوقی مالکیت مشاه. از نظر کشاورزی هر کس اون تیکه زمین خودش کشاورزی بود. وقت در واحد کوچیک بهره برداری 7% یه حد میداره، و آن که اگه چانچه واحد یک پاچه میکردن و یه واحد بعدها یه در این بچه های دانشگاهی، حالا زمان هریجام نگذاریم که من این بگم، پس از اینکه من رفتم وارد کار اصلاحات ارزی شدم، رئیس دانشگاه حقوق از جاست یادش بخیر میدونم زنده سر همدالله آقای دکتر حسن افشار بود، ایشون اولین کسی بود که با من صحبت کرد که در دانشگاه حقوق به دنبال ارزی که در ایران انجام شده و داره تکمیل میشه یه رشته به نام حقوق روستایی مطرح، و ایشون خودش رفت صلاحیت تدریس من رو واسه یه همچین رشته‌ای به تسلیم شورای دانشگاه تهران در اون موقع رسید. برام خودم که در دانشگاه ملی بودی کار می‌کردم، یواشاش به این فکر بودیم اصلا برای زندگی روستایی یک حقوق و یه مقررات خاصی به دنبال اجرای برنامه اصلاح ترزی وضع شده بود. تمام قوانین اصلاح ترزی، تمام قانون تشکیل شرکت های سامی زرایی، قانون بیمه های اجتماعی روستایی، قانون تشکیل شرکت های تعاون روستایی، قانون تعاونی های تولید روستایی، صنایع غیر کشاورزی، اعظم بزرگ مجموعه خانه های فرهنگی، تمام اینا قوانین مقرراتش مجموعه اینا و هر قانونی که بعدها در زمینه رفاه جامعه روستایی تشکیل میشد مجموعه میشد به نام مجموعه حقوق روستایی ایران، که یک کارهایی هم در دانشگاه شد که بعد دیگه خب حالا دیگه نمیدونم به کجا رسید. آره شد. فقط این مسئله برنامه دوم محل دوم استاتری هم به این ترتیب در مملکت اجرا شد. به محضی که ما گفتیم که کار تقسیمه برگردیم به اجاره، تنها گرفتاری که عثمان مونده بود این بود که خیلی خوب در محل اول که هر کسی داره بیشتر شش تومی داشته دولت خریده و تقسیم کرده به این کشاورزان و کشاورزان مالک زمینی شدن که دوست داره هست. در محل دوم چهار شق داشته، اونجایی که تقسیم شده بین مالک زاره، سهم زاره روشنه، سهم مالک روشنه. اونجایی که زاره با رضایت مالک سهمشو خریده، تا زاره مالک در تقسیم هم مالک. اونجایی که واحد سهامی زراعی تشکیل دادن که خیلی کم از این ماده راه حل قانونی استفاده شد، اونجا مالکیت کماکان مونده در اختیار مالک، منتها با همدیگه قرار گذاشتن که زارعین و مالکین دست از دست هم بدن، زمینش رو به صورت یک پارچه ازش استفاده کنن و هر کس به نسبت حقش از این واحد سهامی زراعی استفاده. ولی اونجا که 30 سال اجاره دادیم ملک به زارع، 5 سال به 5 سال وقتی که بر اساس اونی که در قانون پیش می نشه بود در میزان مال و اجاره تجدید نظر می شود. هر تجدید نظری خودش 2-3 سال طول می کشید که با تجدید نظر این همه ده. و اکثر مالکین هم چون انتخاب شق بسته به نظر مالک بود، اکثر مالکین هم شق به اجاره انتخاب کرده بودن. به چه امید؟ که شاید مثلا روزی برسه که استاد از ایران متوقف بشه، ملکی منتقل به زاره تویده به این فکر. یکی این مسئله اجاره به صورت یه دومل بر پیکر برنامه استاد از ایران فقط از نظر تقسیم زمین، استاد از فقط برنامه تقسیم زمین نیست. به نظر من تقسیم زمین در یک برنامه همه جانبه استاد از قسمت خرابکاریه، یعنی شروع کاره. و من همیشه که همیشه هم میگفتم اول 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 مرحله سازندگی. یکم مسئله موقوفات بود، این مسئله موقوفات هم یعنی برنامه قانون اصلاحات ارضی موقوفات عامو از برنامه اصلاحات ایران مستثنا کرد. مثلا در خراسان که وقتا خود من نایب کلیه بودم و استان، اینجا چون اراضیش وقف عام بود و اکثریت اراضی منطقه هم متعلق به استان قدس لذوی بود به صورت وقف عام، از دید زاره میگه آقا چه فرقیست بین پسرخاله من که زاره ده علی‌آباده و اون مالکش زمین رو تقسیم کرده، اون مالک شده، ولی من چون در یه زمینی زندگی میکنم که مالکش واسه نیل به ثواب اخروی ملک خود که وقت آب کرده، ما تا عوض بایدی که به صورت مستجر باقی بمون و یک بام و دو هوا که نمیشون. فبا این دو مطلب بایدی که حل میشد و باید واسه فکر میکردیم، یکی مسئله اجاره بود، یکی هم مسئله اجاره در موقوفات هم.
خب این کار با مخالفت روحانیون و اینا رو برو نمیشد سال از اصولا این...
والا اگر داستش بخواد اصلا تمام این گرفتاری هایی که در مملکت ما از نظر اجتماعی پیدا شد به دنبال دو مطلب نواه، یکی برنامه اصلاحات ارضی ایران بود، یکی هم آزادی زن. این دوتا رو آقایون روحانیان اصلاحات ارضی رو تحت عنوان الله مسلطون علی اموالهم باش مخالف بودن. البته همون اینو میگفتن ولی از اون بارم میگفت از ذل زاره ولو کان قاسم. جامعه روحانیت ایران این برنامه اصلاحات ارضی ایران رو با اروپاش چیز نداشت، نظر مساعد نداشت، ولی خب حالا میشنوید همون روحانیت که با اصلاحات ارضی مخالف بود، الان که به قول خودشون در حال اومدن تشکیلاتی رو به نام دولت و رژیم اعلام کردن، نه تنها اون کارهایی که در اصلاحات ارضی انجام شد محترم شمردن، بلکه مستثنیات اصلاحات ارضی ایران را که طبق قانون مستثنا بودن از اجرای اصلاحات ارضی، مثل اراضی مکانیزه. اراضی مکانیزه اصلا فلسفه اصلاحات ارضی بود که در جایی که زاره زحمت میکشه متعلق زمینش منتقل بشه به این زاره، ولی در اراضی مکانیزه که مالک با استفاده از وسایل ماشینی و با استفاده از کارگر کشاورزی استفاده میکرد، معاف بود از اصلاحات. ولی همین جامعه روحانیت اسلامی که اون روز اون علم شنگه رو راه انداخته بودن، الان که هر کاری دارشون میخواد بکنن نتونستن اون برنامه اصلاحات علی ایران که اجرا شد به هم بزن، نه تنها این کاری نتونستن بکنن، اومدن مستثنیات مردم هم دارن تقسیم میکنن. اراضی بایر هم که قانون اصلاحات ارضی گفته که اراضی بایر واقع در محدوده دهات، چرا که در ظرف مدت معینی به وسیله مالک آباد بشه، مال خود مالک، اونم دارن تقسیم میکنن. تمامش میدونید چیه؟ برای اینکه کار به جایی رسته بود که دیگه کسی جرأت نمیکرد زاره رو از روی زمینی که بهش تعلق گرفته خارج. من همیشه اون موقع میگفتم که کار اصلاحات از ایران به جایی رسته بود که دیگه نه مالک عاقلی سراغ ده میرفت. حالا بگم که این یه نتایج منفی هم داشت، این برنامه اصلاحات از ایران بدون تردید در اوایل کار در میزان بهره برداری از اراضی مملکت محصر بود و تأثیر منفی داشت، دلیلش هم خیلی روشن. قبل از اصلاحات ارضی یه مالک بد یا خوبی در ده وجود داشت، یه زارعی هم وجود داشت، اینا با همدیگه تفاهم هم داشت که به اصطلاح بهره به چه ترتیب باشه که بین مالک زارع تفصیل میشه. اگر چنانچه زارع مثلا گاوش میمود، به محضی که به مالک میگفت آقا گاو من مرده، مالک حالا اگر جنبه انسانی هم نبود واسه حفظ منافع خودش میشد، بلافاصله یه پولی در اختیار زارع میذاشت، میگفت پولی با گاو بخر. یا اگر زارعی میومد به مالک ده یا به مباشرش، پتران تا زمستون بود و سرد بود، ما بعض امسالمون رو زیر کرسی برغور کردیم و خودیم بعض هم نداریم، بلافاصله مالک، حالا بگیم جمعه انسانی هم اگه توجه نمیداشت، مالکین هم همه بعد نبودن. یکی از گرفتاری هایی که ما در مملکت داشتیم این بود که برنامه اصلاحات ارضی رو در به خصوص در مرحله اول برنامه اصلاحات ارضی، حالا یه میگن راهی غیر از این وجود نداشته، برای چون من در تندر کار بودم در ممتنه کسی یاقی نبود، مالک بودن که گناهی نبود، یه وعدی به وجود بودن. اصلا من میشنیدم که میگفتن که به مالکی میگفتن محترمین سابق، یا اصلا مسائلی رو مطرح کردن در هر جامعه ای بد و خوب وجود داره. اینی که نمیدونم در شب اول عروسی نمیدونم عروس اول باید ببرن واسه پسر، من نمیگم شاید مثلا در یه موردی اتفاق افتاده بشه ولی آیا همه مالکی بدون بعد از اصلاحات ارضی در ایران؟ من مالکین رو میشناختم، هنوز هم میشناختم، هنوز بعضیشون در وید حیات هستن که با اینکه زمینشون هم تقسیم کرده بودن و در اختیار مالک زاره باشدن، زاره باز تازه وقتی گرفتار میشد بلند میشد میباد شهر در خونه همین مالک سابق و مالک سابق اینو دکتر میفرستاد دواش درست میکرد زندگیش درست میکرد. این یکی از اشتباهات مسئولین اجرای اصلاحات ارضی در اوایل کار بود که یه وحدی رو به وجود آوردن که اصلا مالکیت رو به یه صورتی داده بودن که نباید به اون صورت درمی بودن. این اصلا کار بسیار بسیار صحیح نبود، ناصحیح فوش دادن و به مالک بد گفتن و این مسائل رو مطرح کردن. البته من بعد خدا بیامرزه، من یک مطلب مرحوم اصنجانی پس از اینکه از سفارت روم برگشت به تهران، من به سبیل تصادف یه وقت یه روز صبح معمولا پیاده میمدم توی جاده شمران که پیاده داشتم میمدم، برخورد کردم با مرحوم اصنجانی که اونم داشت پیاده روی میکرد، صبح پیاده روی که داشت میرد طرف پایین. خب من سلام در حال اصنجانی در زمینه اصلاحات از ایران خدماتی کرده و همین دلیل پس از اینکه ما یه نشانی رو به صورت طراحی کردیم که علازان تفسیر کنم به نام نشان اصلاحات ارضی، اصنجانی کسی بود که در روز اول نشان درجه اول اصلاحات ارضی رو به دستور علازان، هیچ کس نمیتونه منکر بشه که اون خدمت نکرد. و اون وزیر هم یه نفر اون بالاست. وقتی میگیم منظورم این نیست که اصنجانی صحبت داریم کرد، دوروبری ها هر کس بودن و خلاصه حالا میبینید امروز کی بود کی بود، من در نهده بودم در بیارم. خب دوروبر وزیر هم همون کسایی بودن که یه دن دوروبر عوضت بودن. در حقیقت هیچ کس نمیتونه بگه که یه نفر آدم میتونه تمام خسته شدید آقا ما حاضر ایم وقت قهوتون هم یخ کن، در حال اینا که ادیت میشه تو تاریخ نمیده. بگذاریم این مسئله اجاره هم قانون بودیم به مجلس که املاک مورد اجاره هم منتقل بشه به زارعی، که البته من بعد مفصل در این زمینه با هم صحبت کنم. موقوفات عام هم گفتیم هیچ فرقی بین موقوفات عام با موقوف خاص نیست، با این ترتیب، فقط با این که واقفی که اومده مال خودش وقف عام کرده و بر اساس وقفنامه اعلام نظر کرده که منافع این وقف به چه مصارف برسه، که اغلب در موقوفات عام هم جنبه خیریه داشته و صحبت ها، اگر با اجرای اصلاحات ارضی درآمد این موقوف کم شد، کسر درآمد درآمد موقوف به مصرف تامین مخارج یک برنامه‌ای میرسه. برنامه‌ای که به این ترتیب به علت کمبود درآمد کارشون متوقف میشه یا ناقص میشه چیه؟ در قانون گذشت دولت متعهد شد که در هر جا که به علت اجرای اصلاحات ارضی در موقوفات عام درآمد ملک کم بشه، این کمبود درآمد رو دولت هر سال در بودجه خودش میذاره و به متولی اون دستگاه میپردازه. به این ترتیب پس از اینکه مسئله اجاره منتفی شد و اراضی غیر مسکونی و اراضی بسیار مورد اجاره به زارعی واگذار شد، اراضی موقوفات عام هم واگذار شد، صحبت داری شد خب کار تقسیم زمین تموم شد. بنابراین میگه لزومی نداره که کار کشاورزی مملکت در بین چند وزارتخونه تقسیم بشه. ولی قبلا حالا بگم من داستان وزارت خودمو نگفتم. پس از اینکه سپهبد ضیاحی کار محل در زمان وزارتش کار محل دوم اصلاحات ارضی هم داشت تموم میشد، تحت این عنوان به این دلیل که ما در آغاز سازندگی برنامه اصلاحات ارضی ایران هستیم، تا قبل از اصلاحات ارضی مالک صدای مسائل کشاورزی مملکت بود، یعنی مالک اگه گرفتاری پیدا میکرد به وزارت کشاورزی، به اداره کل کشاورزی محل، به اداره کشاورزی شهر اصفهان مراجعه میکرد، مسائل شهر میکرد، اعتبار میخواست، اعتبار میگرفت. ولی حالا شما بدید این مالک بعد یا خوبه که به نظر من همشون خوب بودن، بعد استثنایی که در هر طبقه وجود داره. حالا خب این مالک خوب وقتی سایش از سر ملک کوتاه شد، مسائل ده را کی باید اداره میکرد؟ ما گفتیم تعاونی ها، شرکت های تعاون. بسیار یک تعاونی در شرایط موفق میشه که مردم عادت کنن که تعاونی فکر بکنن، و این خودش با یه دستور و با یه بخشنامه و یه مطلب. من همین آقای دکتر نهاوندی گوشه صدا کنه، در این دانشگاه تهران بود، از من دعوت کرده بود که در دانشگاه تهران واسه اساتید صحبت کنه به همین تعاونی‌ها. در واقع شروع کردن ایراد گرفتن به تعاونی‌های روستایی که بله اینطوری این زبان بر مدت ها وقت میخواد تا تعاونی‌های روستایی بشن تعاونی به معنای واقعی کلام. در انگلستان سیستم تعاونی هست ولی چند سال میگذره، در سوئد چند سال میگذره، ما در ایران تازه اومدیم. در یک مملکتی که در بازی فوتبالش هر کسی صرف نظر تقسیم کار میخواد توپ خودش ببره بذاره تو دروازه، اهل پاس دادن نیست. در جامعه شهریش شما چطوری میخواد یه انتظار داشته باشید که در یه زندگی تعاونی روستایی اونم با یه تشکیل یه شرکت یه تابلو یه خونه سهم بسه که سرمایه این که شرکت تعاونی نشد؟ این شروع کاره. بنابراین باید این زاره این صدا داشته باشن. شما وقتی واسه چند صد هزار نفر کارگر یه وزارتی به نام وزارت کار تشکیل میدی، چطور میشه 3 میلیون خورده خانوار کشاورز 70% جمعیت مملکت رو ولش کنید به امید خدا و اینا نه وایسی در مملکت داشته باشن نه صدایی در هیئت دولت داشته باشن؟ روی این مسائل به این فکر افتادن که وزارت کشاورزی تقسیم بشه به 4 وزارت. وزارت کشاورزی تقریبا کارش شد منحصر به تهیه و ترویج تهیه وضع مناسب تعلیمات کشاورزی، ترویج تعلیمات کشاورزی، اصلاح وضع، از این صحبت. مسائل مربوط به جنگل و جنگلبانی که یه قسمت بود از قسمت‌های تابع وزارت کشاورزی جدا شد، شد وزارت منابع طبیعی. یه وزارت هم تهیه کردن به نام وزارت تولیدات کشاورزی که این مسائل بسیار تولیدات ناشی از فعالیت کشاورزی که دامی که حیوانی به وسیله این وزارتخانه توضیح بشه و کمبود مواد غذایی مردم هم برخلاف اون که همیشه گفته شد که ایران یک کشور زراعتی است، ایران نسبت به جمعیت 13 میلیون نفری که زارش هم برنج صدر درجه اول خودش نمیخورد خودکفا بود، ولی وقتی همین مملکت با همون میزان بارندگی و برکم یواشهایش کمتر جمعیتش به 30 میلیون مواد غذایی اینا رو کی باید تهیه بکنه؟ ما مملکت کشاورزی نداشتیم، ما همیشه کمبود داشتیم از نظر مردم. اما یه وزارت خونه هم درست کنم به نام وزارت تولیدات کشاورزی، قند و شکر و از همون غلات و خرید فروش گندم از کشاورزی اینا هم به اصطلاح تقسیم کار کردن که بیشتر بده. به موازفه این قرار شد که یه وزارت هم به نام وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستاها تشکیل بشه. طرح تهیه این وزارتخونه ها رو در زمان آقای مرحوم هویدا تهیه کردند و قبل از اینکه این طرح موقع اجرا گذاشته بشه سپه و ریاهی از سمت خودش استفاده داشتون تعیین شد به سمت سفیر ایران در پولند.